أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حباً لله. یه نکته شو ظهر عرض کردم. نکته دوم، نکته اول این بود که هر کس خدا انتخاب اولشه، هر کس خدا انتخاب اولشه، من ممکنه نباشم اینجوری. هر کس خدا انتخاب اولشه، اول اونو ملاحظه میکنه، بر اساس اون درس میکنه، بر اساس اون کسب میکنه، بر اساس اون ازدواج میکنه، بر اساس اون فرزند، بر اساس اون مدرسه، بر اساس اون همه چیشو بر اساس رضای خدا، محبت خدا تعیین میکنه. این مؤمنه. اگه آدم مؤمن باشه، از اون پل بزرگ امتحان آخر آدم که پل مرگه، اینو ما میگیم و میشنویم، من میگم و شما میشنوید، اما چندان جدی نمیدانیم. در هر صورت از اون پر کسی ایمانش درست باشه، مشکل نداشته باشه، یعنی انتخاب، گاهی انتخاب میکنه زن بچه خودشو، این گاهیه خراب میکنه، نشون میده که در ایمانش مشکل وجود داره. نه بی ایمانه ها، ببینید، نه بی ایمانه، ایمان داره، اما ایمانش یه نقایصی داره. وقتی این نقایص ممکنه اون روز، اون لحظه مشکل ایجاد کنه. شیطان میداند که این آخرین لحظه اگر بیاید و اون ایمان آدمو ببره، همه زندگی به باد رفته. من 70 سال زندگی کردم، 10 بار حج رفتم، عمر رفتم، زیارت امام حسین رفتم، همه به باد میره. اون لحظه همینا رو به باد میده میره. اون لحظه رو باید مراعات کنه. اون وقتی آدم مطمئن شه، البته اون آدم که مطمئن نمیشه، اون آدم ترسش از همه بیشتره. وقتی آدم مطمئن میشه که انتخاب اولش همیشه خدا باشه، رضای خدا تعیین کننده اول است، نه چیز دیگه ای. نگاه من اگه ببینم خدا ناراضی، نگاه نمی کنم. این حرفو وقتی اون خدا راضی نیست نمیزنم. این پولو وقتی اون خدا راضی نیست، حالا یه چیزی پیش میاد. این یه امتحانیست عمری آدم. والذین آمنوا اشد حبا، هر روز شما را امتحان میکنن که تو آیا خدا را بیشتر یا دنیا را بیشتر، خدا را بیشتر، زن و بچه را بیشتر، خدا را بیشتر، مقام را بیشتر. یه چیزی امروز داشتم فکر میکردم، خدا را بیشتر یا آبرو تو؟ خیلی امتحان بزرگیه، آخرین امتحان آدمه. بعضی سر یه لقمه نون خدا رو میفرشن، اون هیچی، اون آمار خیلی. اونا که از خیلی سیزا میگذرن ممکنه تو آبرو لنگ بشن. این امتحان رو خدا حفظ کنه، خدا حفظ کنه. آیت الله مصباح داد در اون دوره سخت، گفتن آقا آبرو، مگه آبرو هم جمع کردن واسه چی؟ از اینجا مصرف کنه. حالا. پس حالا اینم عرض کنم، من به هر زوری، به هر سختی، به هر مشکلی همیشه انتخاب اولم را خدا قرار میدهم. دلم هم نمیخواد، دلم اون برو میخواد، اما به هر زحمت چون از خدا میترسم، حساب آخرتو میکنم، این بر انتخاب میکنم. شما میرسی به اون ایمانی که دیگه هیچ خطری باهاش نیست. والذین آمنو گفتن دیگه، والذین آمنو، کسی که ما ایمان او را مؤمن میدانیم، آن کسی را که ما او را مؤمن میدانیم، کسی که اشد و حبن للهه، خدا انتخاب اولشه. منی که سعی میکنم، میکوشم با زحمت رنج، میکوشم خودم رو که برسم همه جا خدا رو انتخاب اول قرار بدم، اون میشود کسی که همیشه انتخاب اولش خدا است. میکوشد بعد میشود. همیشه در همه خوبی ها تمرین آن، ولو با زجر و زحمت باشه، آدم رو میرسونه به اون خوبی. حدیثش رو در دو تا زمینه فرمودن که کسی که حلم ندارد، حلم هم یکی از همون امتحانات، کسی که حلم ندارد فتحلم، خودشو به حلم بزند. یه وقت اوقات درونش آتش برافروخته شده، اما کاری که اون آتش غضب امر می کند که چیکار کن نمی کند، این میرسه به حلم. این عینش در مورد زهده. من زهد می دلم خیلی میخواد دنیا رو، اما می جنگم با خودم. ای دست به دامن امام زمان میشم، من نرغزم. کسی که اینجوری میکنه میشه زاهد. میشه زاهد کسی که به راحتی میگذره. من که سخت میگذرم. اگه بگذرم تکرار کنم، تمرین کنم، میرسم به زهدی که راحت میگذرم. معلومه؟ حالا یه مثال دیگه هم عرض کنیم. من دلم میخواد نگاه کنم، اون توییه میگه نگاه کن. خب من میدونم نگاه کردن خلافه، با خودم میجنگم. اولش ممکن آدم هم مثلا چند بارم بلغزه، اب نداره، باز بر میکرده، بلند میشه، میسته، میکوشد که درست عمل کنه. این آدم میرسه به این که خودش دیگه به راحتی میتواند بگذرد. اگه تمرین رو ادامه بدهد میرسد به این که آدم بتواند به راحتی بگذرد از برترین مثلا زیباترین مناظر. میشه اگه آدم یکم مقاومت کنه، یکم سختی تحمل کنه، میرسه به این که راحت میشه براش. قرآن داره تسنوی از سر و حلل یسرا، برای کار خوب سهل میکنی، سهل میشه. اگه من مقاومت کنم سهل میشه. همه خوبی ها اینجوریه. من همه صفات خوب اگه بخوام به دست بیارم با لفظی که قشنگ نیست، ادای اون آدمی که صاحب اون صفته در میارم، ادای آدم پاکدامن رو در میارم میشم پاکدامن، از ادای آدم حلیم رو در میارم منم میشم حلیم، ادای آدم زاهد رو در میارم میشم زاهد. این قانونه. از اینم بگذاریم. اینم درس دوم بود. درس دوم چی بود؟ بحث خلافت بود. ببینید ما 12 امام میدانیم. دیشب عرض کردم که نه بابا، اگه امام رو به عنوان اسوه بگیرید، امامت رو به عنوان اسوه بگیرید، اسوه ما 14 تا داره نه 12 تا. امام رو به عنوان جانشین پیغمبر میگیرید 12 تا است. هیچ معلومه؟ امام به عنوان اسوه میگیرید، پیغمبر اولین اسوه است. ما رو 100 تا کار میکنیم به پیروی از ایشون، 1000 تا کار میدونم به پیروی ازشون، پس ایشون امام ماست. قبل از ایشون حضرت ابراهیم امام ماست. حضرت ابراهیم یه مجموع دستورات داره تو قرآن داره، و من یرغب عن ملت ابراهیم. ملت ابراهیم گفته می شود. ما الان از کنم مثلا گفتن قصر جنابت رو ما از ایشان به ارث داریم، مثلا یه مجموعه در 15 تا سنت هست از ایشان باقی مانده که ائمه ما پیامبر ما هم طبق اون سنت عمل میکردن. حالا در هر صورت ایشون امام ماست به معنی اسوه، پیامبر امام ماست به معنی اسوه، حضرت صدیقه اسره. به این معنا از امام همه 14 تن رو میتونیم امام بدانیم. اما امام به معنای جانشین پیغمبر، خلیفت و رسول الله 12 نفر نه بیشتر. خب این که خلیفه پیغمبر یعنی چی؟ بس دیشم اون شروع به این مطلب بود، امیدوارم میشم به یه جایی برسه. اولا خب پیغمبر چی کاره بود که ایشون جانشین اوست. مثال من عرض میکردم، یه معلم ریاضی دبیرستان مثلا بوده، این حالا سرما خورده امروز نیومده. معلم ورزش اگر بیاد سر کلاس، این جانشین حساب نمیشه. همین معلم ریاضی کلاس بالاتر رو ازش خواهش کردن که بیا این درس اینا رو انجام بده، این میشه خلیفه. خلیفه کسی که کار اون شخص اصلی را انجام میدهد. اصطلاحا به زبان عربی میگن مستخلفون امر. خلیفه کسی که کاری که مستخلفون امر انجام میداده است، او هم انجام میدهد. بنابراین امیرالمؤمنین کاری که پیامبر انجام میداده انجام میداده. حالا یه نشونه، حضرت موسی علیه السلام دعا کرد، دعا کرد خدایا هارون برادر مرا خلیفه من قرار بده، شریک کار من قرار. شریک کار. همون دعا رو که تو قرآن داریم که الان دیگه یادم رفت آیه رو، اینم پیغمبر دعا فرمود. ایشون دعا فرمود وقتی اون آیات نازل شد، ایشون گفته بود هارون اخی، ایشون فرمود علیان اخی، او را جانشین قرار بده، مثلا او رو شریک کار، شریک کار، لفظ شریک. خب خودش هم فرمود که علی نسبت من به منزله هارون است نسبت به موسی، الا انه لا نبی بعدی. ایشون خلیفه است اما نبی نیست. حضرت هارون خلیفه بود و نبی بود. حضرت هارون خلیفه بود و نبی بود. ایشان خلیفه هست اما نبی نیست. یه نکته عرض کنم، حضرت هارون به دعای حضرت ابراهیم پیغمبر شده. پیغمبر که باید معصوم باشه، پیغمبر باید معصوم باشه، معصوم بود، پیغمبر نبود معصوم بود. حالا باز نمونه عرض کنیم، حضرت موسی علیه السلام برخورد فرمود به دختران شعیب، بر اون رفت آب کشید از چاه، اونا گوسفندانشون آب دادن. خب بریم پیش پدر من که مزد شما رو بده. ایشون فرمود که من جلو راه میرم، ما خانواده دنبال زر خانوم ها راه نمیریم. خانواده اینجور پاکه، بنابراین هارونی که به همین پاکیه پیغمبر، خدای متعال پیغمبر قرار داد. میشه، ما میتوانیم، ما میتوانیم به اون پاکی که کاملا ما رو به تمام رفتار و اعمال ما رو بپسندن برسیم. گناه کردن اصل نیست، گناه نکردن اصل است. اگه من گناه میکنم مال ضعف‌های منه، اگه این ضعف ها نباشه میتونم کاملا نه گناه نکنم، حتی بد اخلاقی نکنم. هیچ اخلاق بد به عمرم، بله به عمرم، میشه میشه، یه ذره همت میکنم. حالا از اینم بگذاریم. خب پیامبر 12 تا خلیفه داره. خلیفه چه کار است؟ همون کاری که پیغمبر میکرده، شریکه. یه نفر مثلا فرض کن معلمه، یه نفر مهندس ساختمانه، این دوتا شریک نیستن در کار، که شریک نیستن، که دوتا کار میکنن. وقتی امیرالمومنین شریک کار پیغمبره، همون کاری که ایشون میکنه میکرده، فقط فرمود که خود تو پیغمبر نیستی، یعنی خبر تازه‌ای برای تو نمیاد، همه خبرها اومده، بسته شده در خبرها، همه بسته آمده بسته شده. قرآن تمامه، تفسیر قرآن تمامه، احکام قرآن تمامه، همه چیز اسلام تمامه، با پایان عمر پیغمبر همه چیز تمامه، همش هم دست توست. اون بعد وقتا امیرالمومنین روز جمعه اول، این دوشنبه پیامبر از دنیا رفت، روز جمعه اول قرآن رو، یه قرآن در خانه پیغمبر نوشته میشد تحت نظر ایشان. همه کسانی که با سواد بودن از استفاده میکرد پیامبر از این که اینا بیان آنچه که ایشون میگه بنویسن، تفسیرش هم بنویسن. این قرآن توی چادر شب، یا به اصطلاح چادر شب گذاشتن، ایشان ظاهرن با قنبر اردن تو مسجد. فهم این قرآن همه میدونن ها، چون از مثلا 100 نفر استفاده کرده پیغمبر این قرآن رو نوشتن، پس همه میدونن که این هست. اردن تو مسجد، این قرآن پیغمبره، نمیخوایم، خودمون قرآن داریم. امیرالمومنین باید کارهای پیغمبر را ادامه بدهد. ما این اصطلاحی امامت ادامه نبوت است، ادامه نبوت است، ادامه رسالت است. رسالت بگیم بهتره. نبوت که بسته شد بعد از وفات پیغمبر، در نبوت بسته شد، رسالت بازه. همون کاری که رسول می کند خلفای رسول هم می کند. ببینید اگر امیرالمومنین رو کمک میکردن، فرمود 40 نفر، 40 نفر هم نداشت. امروز عرض کردم یا دیشب عرض کردم، از قبائل مدینه 3 تا قبیله در مدینه است، 2 تاش رؤساشون اومدن در خونه رو در سوزاندن در خانه شرکت کردن. تا دیروز اینا تحت فرمان پیغمبر میفرمود برید جهاد، میرفتن جهاد، کشتن میشدن، حالا بعدن در خانه. چطور میشه؟ تو فرمان دلشکر یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد، جز فرمانده ها لشکر امیرالمومنین هم هست. حتی یه باری امیرالمومنین آدم میفرستدن، مثلا خبر میبرد و میورد بین دو تا لشکر، اینو فرستدن، این هم کاملا مقابل معاویه ایستاده، اما حالا شده لشکر یزید. حالا آدم نرسه به جایی که رو با خودش وایسه، بچین رو پای خودش واشدن که هاشم آدمات از سر جونش بگذر، یه وقت پیش میاد دیگه. بلن یا پسر پیغمبر رو بکش یا برو زندان. مثلا کار ندارم. در هر صورت امیرون شریک کارمه، شریک، این دقت کنید، شریک همه ائمه ما، شریک پیغمبرند، شریک کار. همون کاری که ایشون میکرده اونام باید بکنن. چی کار میکرده؟ قرآن داره، شاید مثلا 20 آیه است. میفهمد که پیامبر وظیفهش پیامبر و وظیفهش این است که آنچه که بهش وحی ما کردیم به مردم برسونه. این به هم به مردم رسوندن کاریست که خلفایشون هم باید بکنن. 2 تا مرحله داره. اگر یاوری یافتی عمل میکنی، به همه چیزی که من عمل میکردم عمل میکنی. اگر یاوری نیافتی به اون حداقل عمل بکن. یه حداقل بود وقتی که یه نفر امیرالمومنین چه کار باید بکنه؟ یه وظایفی داره به عنوان یه نفری، مثلا یهو داد بزنه تو صورت اون آیه دومی، داد زده به وقتش، داد زده و یه بازی در آورده و سر حج، مثلا حج رو زیر رو کنه و اینو گردن قرآن بذاره، قرآن اینو گفته، با داد امیرون دست از حرفش برداشت، دیگه ادامه نداد. اینجوری این یه شخص یه نفرم دیگه پای این چیزا اگر کشتنت هم اب نداره، با این اون چیزی که به عنوان وظیفه شخصی یه نفری توست اگر کشتم شدی اب نداره. لذا روز اول ایشون وایساده این آقا رو من قبول ندارم، باش بیاد نمی کنم. گفتم می کشیم. این اولین بدعته. اولین بدعت اینست که یه نفر رو کشتن جای کسی که خدا گفته، میشه بدعت. حالا این نسبش چیه و نمیدونم حلاله و اینا، به اینا کار نداره. مثلا هر کی رو جای انتخاب شده خدا بذارن میشه بدعت، هر کی باشه. وایساد امیرالمومنین تا آنجا که شمشیر بالا سرش بود، کنار منبر ایستاده، شمشیر بالا سرشه، بیعت کن دیگه نمی کشیم. اینجا حضرت صدیقه به میدان آمد. قدم اول وایساده بود پشت در که اینا نیان تو. حالا که اومدن تو چیکار کنیم؟ صداش که بلند شد عرض کردم که سلمان میگوید من دیدم دیوارهای مسجد لرزید، این ستونها جا کنده شد. اونام ترسیدن، دیدن که اینو نمیشه انجام داد، یه طوری میشه. نفری نکرده بود اگه نفری کرده بود آقا ما ساکت بودیم، آقا ما ساکت بودیم، ما تو لشکر اونا نرفتیم، ما برای اونا کف نزدیم. خب چرا ساکت بودیم؟ عمار ساکت بود. مثلا با مرگ پیغمبر حالش به هم خورد بود، من حال به هم خوردن نداره. اون سه نفر حالشون به هم نخورده بود، بودون وایستده بودن اماممون چی میگه؟ میان. البته مقداد در اون دوران از همه برتر بود، چشمش در چشم امیرالمؤمنین بود، دستش روی قبضه شمشیر چی امر میکنه؟ امری نفرمود، خودشون باید اداره میکردن. ایشان و حضرت صدیقه، حادثه خیلی مهم بود، اشتباه نمیشد، قابل جبران نبود اگه اشتباهی میشد. امیرون شریک، دقت کنید، امام حسن شریک کاره، بگم شریک کار بود. میگیم ادامه جریان رسالت بودن این بزرگواران. وظیفه‌شون چی بود؟ همون وظیفه که پیغمبر بود. پیغمبر اگر هیچ کس نمیپذیرفت او را، تو سوق اوکاز مکرر براتون عرض کردم، از این سوی سوق، یه سوق مثلا مفصل، همه عرب می آمد اونجا، حالا با کم و زیادش، از این سو تا اون سو می رفت، فریاد می داد قولو لا اله الا الله طفلهو، هیچ کم گوش نمی کنه، نده من با دادم رو بزنم. این وظیفه بر دوش خلفای پیامبرم هست، اگه کسی گوش نکرد تو دادت رو باید بزنی. دست باید بزنیم. خب امام حسین علیه السلام پای این داد وایساده بود، امام حسن پای این داد وایساده بود، حضرت امام حسین پای همین داد وایساده بود. وظیفه شخصی امام و خلیفه پیامبر وقتی که تنهاست، باید کار اون شرکت خودش را با پیامبر شریکه باید کار رو انجام بده. عرض کردم یه وقت شریک تنهاست، خب اون حد اقل رو اگر شریک یاوری میافت، حد اکثر، حد اکثرش میشد به بهشت، بهشت روی زمین، تمام ذره هایی که داره اتفاق میفته در عالم اسلام ایشون مسئوله. وقتی که کسی رو داره بسه پیامبر، ذره رو مسئوله. شهر مدینه، فقط در شهر مدینه ایشون قدرت داشت، کنترل میکرد. یهود کنترل میشد، منافقین کنترل میشن، مسلمان ها کنترل میشن، ضعفشون ملاحظه میشه، قدرتشون ملاحظه میشه، همه چیز تحت کنترل ایشان است. دقیقا هیچ چیز از کنترل ایشان بیرون نیست. هیچ حادثه در دوران اسلام در عصر پیامبر اتفاق نمیافتاد مگر اینکه ایشان آن را مدیریت میکرد. هیچ حادثه‌ای. نمونهش که جنگ تبوک، پیامبر رفته بخواد بره به مقابل دولت روم، جمعیت 30,000 نفر هرچی مرد توی شهره رفته، منافقین ازشون اجازه گرفتن بمونن، جرم اجازه داد، اینا میمدن خطر بودن بمونن. خب حالا چیکار کنیم؟ 200 نفر 300 نفر کمتر بیشتر منافق توی شهر مونده. خب شهر رو به باد میدن اینا، منافق دشمنتره دیگه. الان اینا نوعی برخورد میکنن با شما، با ما، مثل اینکه پدرشون رو کشتیم. شما پدر ما رو کشتیم. من فکر میکنم یه سیر بکنم. خب چرف کرد بودن. آها، امیرالمومنین گذاشت تو شهر بماند. آها یا رسول الله، من باید خدمت شما در جنگ باشم؟ اصلا اون مرد جنگ نه، یا من تو شهر باید بمونم یا تو باید بمونی. بعضی شهر یه جوری در مرز خطره، یا من پس بشم یا تو. زبیر رو بذاریم، زبیر ارزش رو نداره، اون آقار اون ارزه نداره، اصلا اون رفیق اون هست. یه سوال کرده است مرحوم آقای طباطبایی، خیلی جالبه. میفهم آقا این همه منافقا دشمنی میخواستن پیغمبر از کوه پرت کنن، نمیتونن، میخواستن اصلا تو خونه بکشن. خب اینا بعد از پیغمبر هیچ، اصلا هیچ خبری از منافقان نیست. یعنی تا دیروز، یعنی تا هم دیروزی که پیغمبر زنده است، منافقا هستن و دشمنن، میخوان هر چی بتونن دشمنی کنن. امروز پیغمبر از دنیا رفته، هیچ اصلا هیچ خبری از منافقان نیست. چی شدن اینا؟ رفتن تو حزب السلام علیک یا ابا عبدالله، علی الارواح التي حلت بفنائك، علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين.